که می تپی به نبض این رهایی، تو فارغ از وفور سایه هایی، باز که جست و جهان من حقیقتی ندارد، تو می روی که ابر غم ببارد، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره تیه کن به مشت پوچ شبها، شمرد تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را،
صبحتون بخیر. هفته کتاب و کتابخوانی وقتی بسیج را به همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. با توجه به شعار پیام هفته که درباره کتاب و اهمیت کتاب است، کتاب دریچه ای است به سوی جهان شگفت‌انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان. با تشکر از برنامه خوبتان، روز خوش، خدا نگهدار.
در این قسمت یک پیامک انتخاب کردم از بین پیامک‌های رسیده براتون میخونم. آقای مجید محصور از تهران نوشتن: کتاب و کتابخانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص‌های توسعه به شمار میاد. اگر مسئولین به این مهم توجه بیشتری داشته باشند، قطعاً این فرهنگ آدینه خواهد شد. تشکر میکنیم از همه شما که با ما تماس گرفتید. خیلی ممکنه میتونید پیامکاتون رو بخونید و پیامهاتون رو پخش کنید. میخوام درباره همین موضوع با صحبت کنیم با جناب آقای ذوالعلم، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوالعلم، ریاست مختص سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش. جناب ذوالعلم سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جبالی و همه شنوندگان فرهیخته شما عرض سلام دارم و روز بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه هستید. حاج آقا، ما در امتداد صحبت‌ها و فرمایشات حضرت عالی توی همین هفته که با مشغول صحبت با شما بودیم، می‌خوایم استفاده کنیم. می‌دونیم که زمان هم زمان کمی هست، شما هم فرصت بسیار کمی دارید. سپاسگزاریم که با این مقدار زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. من صحبت نمی‌کنم، فرصت رو به شما می‌سپارم. استفاده می‌کنیم از صحبت‌های شما درباره در بخوانیم و بیشتر بدانیم در حوزه آموزش و پرورش.
نکته‌ای که من چند روز قبل عرض کردم و اون رو دیگه تکرار نمی‌کنم، فقط چکیدش رو عرض میکنم، نقش آموزش پرورش به خصوص مدارس در توسعه فرهنگ کتابخوانی است که یک بخشی از اون بر عهده ماست در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش کشور. در این راستا یک چرخه جامع ارتقای کتابخوانی در حال طراحی شدن هست که ما بتونیم عناصر مختلف رو واقعا کنار هم ببینیم، یعنی هم کتاب خوب و جذاب و مفید برای خصوص جوان ها و نوجوان ها باید وجود داشته باشه، هم دسترسی به کتاب باید آسون باشه، هم فضای کتابخوانی باید آماده بشه. در این گفتگوی کوتاه من فقط به نزد فرهنگیمون که احتمالاً بعضی از ناشنونده این بحث ما هستن عرض می‌کنم که هر کدام از معلمان، از دبیران، از هنرآموزان در هنرستان ها، به خصوص مدیران مدارس و انجمن یا مربیان، در جهت ایجاد فضای مناسب برای کتاب خواندن و مطالعه بچه‌ها در مدرسه نقش اساسی واقعا دارن. به هر حال ما بیش از 110,000 واحد آموزشگاهی در سطح کشور داریم حالا بخشی از اینها جایش بسیار محدوده در منطقه مثلا روستایی و از این قبیل هست که اونها هم اتفاقا به این نیاز باید ما بهشون بپردازیم و توجه بکنیم. بعضی از همین معلمان عزیز ما در روستاها خودشون با سلیقه خودشون از کتاب‌های مناسب خودشون رو میارن در کلاس درس و به بچه‌ها کتابخوانی رو و مطالعه رو توصیه میکنن. ما الان در بعضی از مدارسمون به خصوص در دبستان‌ها کتابخانه کلاسی داریم که با همت آموزگار ارجمندشون و فعالشون اینها میتونن در واقع به کتاب دسترسی داشته باشن. منتها صرف مطالعه کتاب رو نباید ما مد نظر قرار بدیم، بلکه یک فعالیت‌هایی که در محور کتابخانه میتونه تعریف بشه رو هم بر روش تأکید کنیم. از جمله من فقط سه مورد رو عرض میکنم و بقیه بحث رو بذاریم برای یک مجال دیگری. نکته اول این که دانش آموزان عزیز هم یاد بگیرن هم بهشون توصیه بشه کتاب را با تأمل بخوانن و اون رو با یک نگاه نقادانه یادداشت برداری بکنن، نظر خودشون رو در کنار نظر مؤلف بنویسن، پرسشی اگر در کتاب براشون پیش میاد از معلم خودشون یا از دیگران بپرسن. این نکته اول. نکته دوم مطالعه گروهی است، یعنی سه نفره بچه‌ها کتاب بخونن و برای همدیگه توضیح بدن که این فهم کتاب و درک مطالب کتاب عمق بیشتری پیدا کنه، صرفاً سرسری مطالعه نشده باشه. و سوم ارائه چکیده کتاب در کلاس و ایجاد زمینه بحث و گفتگو برای بچه‌ها در زمینه مطالبی که در کتاب مطرح شده. این سه فعالیت حداقل در سطح کلاس‌ها میتونه اتفاق بیفته. ما در کنار توسعه و ترویج کمی کتابخوانی حتما باید به تعمیق و در حقیقت کیفیت بخشی مطالعه هم بیاندیشیم و براش طراحی و برنامه‌ریزی داشته باشیم. من از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تشکر و عذرخواهی می‌کنم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت دارم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سلام، خداحافظ.
سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوس ها، در انتظار نشستن ها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدن های بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اون سه با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
صحبتون بخیر باشه. میخوایم درباره پیامک‌های جعلی صحبت کنیم، پیامک‌هایی که میرسه دست همه ما، درباره سامانهای حمایتی هست، اخطارهای پلیس هست، بخشودگی جرم رانندگی هست و مسائلی از این قبیل. میخوایم صحبت کنیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتای ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بله، عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشالله سلامت باشید. صبح بارانی و دلچسب پاییزی شما و تمامی شنوندگان محترم این بخش رادیویی در ایران عزیز بخیر باشید. بنده در خدمتتونم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ، این که میدونیم باید حواسمون به پیامک‌های جعلی باشه، می‌دونیم که باید بشناسیم، می‌دونیم که باید حالا اهمیت ندیم، نریم سراغشون، گرفتار اون حالا قضیه فیشینگ نشیم و داستان‌های از این قبیل. اولین سوال تو این حوزه این هست: با توجه به اینکه می‌دونیم این پیامک‌ها جعلی هست، آیا امکان پیگیری و پیگرد حالا فرستنده‌ها، سندرها وجود داره؟ میشه شناساییشون کرد یا خیر؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما که خب این پیامک‌ها که پلیس فتا براش مسئولیت‌ها و مأموریت‌های ذاتی خودش رصد فضای مجازی رو به صورت مدام در دستور کار قرار داده، به محض اینکه در سامانه ما مشخص میشه سایتی یا حرکتی در قالب فیشینگ مشخص میشه، بلافاصله برخورد قانونی صورت میپذیره و ما نسبت مسدودسازی اون سایت و پیگرد قانونی اون فرد اقدام میکنیم. خب آمار کشف جرایم بالای 70% پلیس فتا هم مبین این قضیه هست. ما یک نکته‌ای که من باید حتما به اون اشاره کنم و هموطنان بدونن این هستش که پیجویی و پیگرد جرایم فضای مجازی تفاوت‌های زیادی با پیگرد جرایم در فضای فیزیکال داره. چرا با هاشمی هموطنان عزیز همیشه باید مد نظرتون قرار بدید، ما در جرایم سایبری بافت مکان حذف میشه، یعنی هر کسی در هر گوشه از این دنیا میتونه توسط یک دستگاه مخابراتی، یک گوشی تلفن همراه، دسترسی به اینترنت، اون پلتفرم های مجرمانه خودش رو ساری و جاری کنه و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب هموطن اقدام کنه. این توضیحی است که بنده خدمت شما میدم. اما نکته‌ای که حتما من باید اون اشاره کنم و همیشه هم مد نظرمون قرار بگیره این هستش که خب افراد مجرم و کلاهبردار عرض کردم یک مقدار متاسفانه نبوغشون رو بیشتر هست. عرضم به حضور شما در جرایم سایبری افرادی هستن که الگوریتم ریاضی رو میشناسن، مهندسین اجتماعی خاص هستن، فضای رسانه‌ای کشور رو رصد میکنن، بر اساس اخبار و موضوعاتی که در کشور مطرح میشه پلتفرم‌های مجرمانه خودشون رو طراحی میکنن. خب الان بحث مصرف بهینه بنزین مطرح شده، پرداخت سبد حمایت معیشتی دولت و اختصاص بنزین به خودروهای مسافربر و تاکسی ها. خب اینها هم بر اساس همین با توجه به احوال و اوضاع جامعه شروع میکنن تبلیغات مختلف رو انجام دادن، پیامک‌هایی رو به هموطنان میفرستن مبنی بر این که ثبت نام عمدتا ببینید به این شکل هست، یا شما رو ترغیب میکنن به دریافت خدمات یا ثبت نام، یا شما رو تهدید به حذف میکنن. این یک اصل کلی است. من چون وقت برنامه کم هست خب خلاصه میکنم، اصل موضوع رو برای هموطنانم توضیح میدم. ببینید هر پیامکی که برای شما میاد، من که من به شما این عرض کنم، خدمات نهادهای دولتی و سازمان ها و ارگان ها عمدتا پیامک هاشون رو از طریق ماسک برای شما ارسال میکنن. یعنی ماسک یعنی این که نام شماره تلفنی شما نمیبینی، نام اون سازمان فرستنده یا دریافت کننده خدمات یا ثبت نام کننده در بالا به جای شماره نام اون، حتی بانک های ما هم به این سیستم مجهز هستن، اسم بانک به عنوان ارسال کننده پیامک برای شما ارسال میشه. یک مورد داشته باشید. پس اگر میبینید از اپراتورهای مختلف یک شماره تلفن خاص یه پیام برای شما میاد، حالا اگه جنبه اطلاع رسانی داشته باشه ایراد نداره، اما اگه شما ترغیب میکنه وارد یک سایتی بشید، ثبت نامی انجام بدید و از همه بدتر این که به شما میگه مبلغی 2 تا 5 هزار 10 هزار اینقدر وارد کنید، قطعی بدونید که این سایت جدی هست. و یک اصل دوم هم همین نکته بود که خدمتتون عرض کردم، نهادهای دولتی، سازمانها در هنگام ثبت نام پولی بابت ثبت نام از شما دریافت نخواهند کرد. پس این دو تا مورد رو همه هموطنان عزیزمون مد نظر داشته باشن، یکی ماسک، دوم این که پرداخت وجه در هنگام ثبت نام مطمئنن مورد سوء استفاده واقع خواهد شد.
اینهایی که شما فرمودید کاملا درست است، اما ممکنه بعضی وقتا من خودم رو عرض میکنم نتونم تشخیص بدم که این فیشینگ هست یا این واقع اطلاع رسانی واقعی هست. حالا اون وقت تا به دام نیفتم، یعنی تا ازم کلاه برداری نشه، مسجل نمیشه که این موضوع حالا مجرمانه بوده. در این حالت غیر از اون ماسکی که گفتید، غیر از اون نکته‌ای که فرمودید، چه مواردی باید رعایت بشه تا به دام این تیپ کلاهبرداری اینترنتی نیفتیم؟
خب ببینید، اکثرم اصولا پیامک‌ها از سوی یک مرجع غیر رسمی
الان به عنوان مثال من خودم پیامکی که دارم مال بانک‌های من هیچ کدوم اسم و ماسک ندارن، یعنی یک شماره‌ای هست.
بیشتر این خدمات که ارسال میشه. و ببینید الان برای شما همین الان مثلا یک موضوعی برای شما از سمت بانک ارسال میشه، بله، همیشه باید مد نظر داشته باشید تمام بانک ها، تمام مؤسسات، سازمان ها یک پالای اطلاعاتی دارن.
بله.
شما مراجعه میکنید اونجا سرسوغم این قضیه رو میبینید. آها. و هر وقت قرار یک ثبت نامی در کشور انجام بشه، ببینید اما در خصوص این سبد معیشتی بگم که اینکه دولت کاملا اطلاعات و بانک اطلاعات دهک های درآمدی کشور رو داره، اصلا نیاز به ثبت نام نداره. سوختم خب مشخص اونهایی که تاکسی دار هستن. من یک مورد خیلی خاص به شما بگم، برای یکی از همسایگان حالا آپارتمان من یک پیامک اومده بود ثبت نام کارت سوخت تاکسی، بعد این آقا میخواد ثبت نام کنه، گفتم اصلا مگه شما تاکسی داری که مثلا میخواد ثبت نام کنی؟ گفت وقتی برای من اومده، گفتم عزیز من اینطوری اینا به صورت انبوه میفرستن، حالا همون تله فیشینگ که در اصطلاح بهش میگن ماهیدین، دامهایی است که حالا طرح میکنن، حالا منتظرن یک نفر افلاک کنه. بعد ببینید هر گونه ثبت نام ابتدا از طریق مراجع رسمی، اکثر کسانی که یک آماری من خدمت شما عرض کنم، کسانی که فریب خورده فضای سایبری بودن سوال کردیم، تحقیق پیمایشی انجام دادیم، اکثر اینهایی که این فریب رو خوردن همشون میگفتن که ما هشدارا رو گرفتیم، پلیس با ما صحبت کرده، ولی متاسفانه اون لحظه متوجه نشدیم، اون لحظه دقت نکردیم. ببینید هر گونه خبرگزاری در این حوزه، هر گونه نیازهای اطلاعاتی مراجع رسمی، عمدتاً شایعات و فریب‌ها از طریق مراجع غیر رسمی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. روی این حساب هر وقت تو این حوزه نیاز به ثبت نام هست، یک مقدار با تأمل، یک مقدار تفکر بیشتر و چه کنیم ببینیم جرایدمون، رسانه‌هامون، شبکه‌های خبریمون چی به ما میگن، چه جا رو به ما معرفی میکنن برای ثبت
نام.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم. با حضور
خدا بسم الله. درود بر شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم، با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
اما میخواییم درباره مناسبت فردا گفتگوی این لحظه رو تقدیم حضورتون کنیم، روز جهانی تلویزیون، و بپردازیم به نقش و جایگاه تلویزیون و رسانه در گسترش و تبادل اطلاعات. جناب آقای یوسف بچاری، معاونت محترم مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری، همینطور برنامه ساز تلویزیون. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
در خدمتتون هستیم. تبریک عرض می‌کنیم مناسبت فردا رو، روز جهانی تلویزیون. شما برنامه‌ساز تلویزیون هست، صاحب تجربه تو این حوزه هستید، به ما بفرمایید که با گسترش علم و فناوری و رسانه‌های مجازی تصور بر این بود که تلویزیون شاید جایگاه خودش رو از دست بده، اما نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه نقش روزافزون و موفق‌تری رو تونست پیاده کنه، ایفا کنه در جایگاه تبادل اطلاعات، گسترش اطلاعات. به ما بفرمایید که چطور این اتفاق افتاد، چرا برخلاف تصور تلویزیون جایگاه خودش رو از دست نداد؟
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. ببینید تلویزیون یک رسانه که نمیشه هیچ وقت نقشش رو نادیده گرفت، چون اساسا یه رسانه ای که نسبت، حالا اگر بخوام حتی به سینما و رادیو قیاسش کنیم، اتفاقا رسانه جدیدیه و هنوز خیلی از قابلیت‌هاش داره کشف میشه، داره استفاده میشه. البته که حالا ما شاید بعضیا بیان مثلا این چیزی رو که به صورت یه رسانه عمومی، یه رسانه مجانی داره پخش میشه رو تلویزیون قلم دادن، و حالا یه رسانه‌های دیگر رو که تو همون قابه، تو همون انظر تو تلویزیون تصور نکنن، حالا این بحثیه که خیلی میشه توش ریز شد. اما خب نقش آموزشی تلویزیون، این که آموزش یکی از ارکانی بود که اصلا تلویزیون بر پایه اون به وجود اومد، بعد سرگرمی، بعد سایر کار کردن، این به نظرم همیشه خواهد بود و رو به گسترش آمد. میبینید که روزا با تکنیک های جدید، با ترفند های جدید، باید در حقیقت به اصول خودش هنوز پایبند تلویزیون و اون رسالت آموزشیشه و رسالت فرهنگ سازی شده
تو عام. امروز تلویزیون وقتی راجع بهش صحبت میکنیم، بیشترین چیزی که به ذهن میرسه آیا بحث سرگرمی هست، بحث آموزش هست، یا تبادل اطلاعات؟ کدومی که از این وجوه رو میتونیم به عنوان نقطه برجسته و نقطه قوت تلویزیون قلمداد کنیم؟ جناب بچه‌ای،
جناب آقای هاشمی، خودم تصور میکنم به هر حال تلویزیون هر محصولی رو که به مخاطبش نمایش میده، به هر حال نوعی از آموزش در اون هست. به نظر تاریخچه تلویزیون ما انتظار اینه که ما از طریق تلویزیون آموزش شروع شده، اصلا اسمش این بوده که قرار به آموزش بده. حالا این آموزش خب تو سطوح مختلفه، یه وقتی آموزش های به قول معروف علوم تجربی یا آموزش‌های مقدماتی حالا برخی از رشته‌های علوم انسانی تا اینکه خب به هر حال یک برنامه گفتگو محور خیلی تخصصی هم حتی آموزش در حقیقت در پی خودش داره و همین گفتگویی که من و شما الان ما هم داریم خود این شاید برای برخی از شنونده حاوی یک اطلاعاتی باشه که ما اگر نخواهیم حالا تو بحث تعریف آموزش خیلی بخوایم تدقیق کنیم و خیلی بخوایم حالا پیچیدش کنیم، به نظرم میاد که الان خیلی از شنونده هم دارن یه سری اطلاعات جدیدی به دست میارن که این اطلاعات جدید رو میتونیم ما با ما در حقیقت یک جور از آموزش تلقی کنیم.
متشکرم از شما. اگر بنا باشه که به یک نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به جایگاه تلویزیون و تعریف دوباره‌ای داشته باشیم، به خاطر اینکه قاعدتاً سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها همه باید اصلاح بشه، به روز باشه، این روزآمدی که ما تو سیاست‌های آموزشیمون، فرهنگیمون و حتی در سطح بین‌الملل داریم دنبال می‌کنیم، به نظرتون احتیاج به یک نگاه دوباره داره؟ آیا احتیاج به تغییر زاویه دید هم ما تو این حوزه داریم، یا اینکه نه همین روالی که داریم می‌ریم خوب هست، ادامه بدیم و با همین نگاه، با همین پارادایم ما می‌تونیم منافع ملیمون رو، منافعمون رو در حوزه‌های مختلف به دست بیاریم؟
ببینید های هاشمی، بنر من میاد نظر کاملا شخصی مقوله در حقیقت حالا به طور علوم ارتباطات تو بحث آموزش به طور خاص تو بحث حالا زیرشاخه‌ها فرهنگسازی و غیره از نظر نظری بالاخره کارهای زیادی شده. اون چیزی که امروز بیشتر شاید ما رو حساس کرده یا تصورمون اینه که بیننده رو مثلا نتونسته جذب کنه یا خیلی خوب جذب کرده، بیشتر بحث در حقیقت ساختار حالا به خصوص تو تلویزیون ساختار بصری مونه، نوع چیزمانمونه، جذابیت هایی که هر قشر مخاطبی نیاز داره. مثلا من یادم یه موقعی یه کار تحقیقاتی میکردم، ویژگی هایی که برنامه آموزشی برای کودک پیش دبستانی داره کاملا مدونه، کاملا مشخصه، از نظر نظریات علمی کاملا روشنه. حالا این که من برنامه ساز، منی که دارم کار در حقیقت تبدیل اون محتوا رو به فرم میکنم اصطلاحا، چقدر اون اصول رو فهمیدم، هضمشون کردم، اومدم تشون کردم به یک زبانه که قابل فهم باشه، به نظرم اینه جای داره. خیلی لازم نیست که حالا کار شاخ رو کنیم از نظری ما تا دارم تو عمل خیلی کار داریم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب بچری، آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و ممنونم، آرزوی موفقیت داریم با شما، خداحافظی
میکنم. ممنون، متشکرم.
اما هفته کتاب و کتابخانی رو تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون، آغاز هفته بسیج هم تبریک عرض می‌کنیم، روز جهانی کودک تلویزیون رو هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما بزرگواران و همراهان همگی رادیو گفتگو. ان شاءالله که مطالعه و کتاب خوندن یادتون نره، یادمون نره و این هنگ رو هم پیچ کنیم. به پایان برنامه امروز این هفته رسیدیم، ان شاءالله شنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگو دیگه در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید امروز رو هم مثل همه چهارشنبه ها با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو رو به آسمان خداوند بگیریم، از خدا بخوایم که نگاه مهربانش رو از ما بر نداره. از آقای امام زمان هم میخوایم مثل همیشه ما رو به درگاه پاک خداوند شفاعت کنه. امروز رو هم اینگونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دل را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدا یا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای دار.
خب دوستان عزیز شنونده، در هفته کتاب هستیم. انشالله که همه شما بتونید با این یار مهربان و قدیمی بیشتر صمیمی باشید. میان برنامه گلبرگ تقدیم به شما عزیزان.
گلبرگ جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام. رسول رجایی، دبیر جشنواره فضای مجازی صفحه خیال.
به نام خدا، امروز چهارشنبه 29 آبان ماه، روز کتاب، رسانه و فضای مجازی. برای روز چهارشنبه امروز در واقع در هفته کتاب جشنواره‌ای با عنوان صفحه خیال پیش بینی شده که این جشنواره به موضوع کتاب در فضای مجازی میپردازه. جشنواره صفحه خیال 5 تا محور رو در بر میگیره. محور اول محور اقتصاد کتاب هست، اقتصاد کتاب مجازی که به موضوع کسب و کارهای جدید و نوپا در حوزه تولید محتوای آنلاین میپردازه. محور دوم محور فرهنگ کتاب دیجیتال هست و کنشگران فرهنگی که در فضاهای مجازی مشغول ترویج و در واقع ترغیب مردم به مطالعه و کتابخوانی هستند. بخش سوم فناوری‌های نوظهور و نوینی هست که بعضن تحت عنوان صنایع خلاق بهشون اطلاق میشه که به حوزه کتاب کمک میکنن که تحول جدی در این حوزه شکل بگیره. بخش پژوهش کتاب هم در این جشنواره پیش بینی شده و یک بخش ویژه‌اش بخش مردمیه. در بخش مردمی مردم در دو قسمت، بخش روایتگری دیجیتال کتاب و تصویرگری کتاب مجازی، آثار خودشون رو به جشنواره ارسال کردن و بخش جذاب نهایی که در واقع در این جشنواره پیش بینی شده، پویش مردمی داننده شو است. پویش مردمی داننده شو اولین پویش چند رسانه‌ای حوزه کتاب در کشور هست که با عنوان استنداپ کتاب و در قالب استنداپ مردم میتونن یک داستان مورد علاقه خودشون رو و یک کتاب رو روایت بکنن و با هشتگ های مربوط به داننده شو در شبکه های اجتماعی مربوطش منتشر بکنن. در روز اختتامیه امروز بخشی از آثار برگزیده پویش مردمی هم به نمایش داده خواهد شد.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما.
با نام و یاد خدا. کتابی که امروز آوردم خدمتتون هست وقتی مهتاب گم شد. وقتی مهتاب گم شد، خاطرات جانباز شهید علی خوشلفظه که پژوهشگر ارجمند آقای حمید حسامون رو تنظیم کردن. مقام معظم رهبری، سردار سیمانی و خیلی بزرگان بر قوه کتاب صحه گذاشتن. بخشی از کتاب رو براتون بخونم از صفحه 391 کتاب. زیر ارتفاع ساندویچی رسیدیم. تاریک بود. جلو رفتم و گفتم علی جان وقت نماز است. نماز را بخوانیم. و فکر کردم که بعد از نماز او را از این گرد منصرف می کنم. باورم نمی شد. او که حتی یک دقیقه نماز اول وقت را به تأخیر نمی انداخت گفت بعد از شناسایی برمی گردیم و نماز می خوانیم. گفتم اما الان اول وقت است. گفت محاسبه کردم مهتاب ساعت 10:17 بالا می آید. باید قبل از مهتاب از میدان مین رد شده باشیم. گفتم علی جان من چند بار زمان مهتاب وسط میدان مین بودم. اتفاقی افتاده. اصلا گاهی مهتاب کمک می کند که روی مین نرویم. لبخند زد و گفت من و مین و مهتاب با هم کنار نمی آییم. رهبر معظم انقلاب در بخشی از تقریزی که این کتاب نوشتن گفتن که